الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کتاب خدا قرآن مجید از زندگی مردم قبل از بعثت پیغمبر اسلام و پیش از آن که این معلم دلسوز الهی خورشید رسالتش از افق زندگی مردم طلوع بکنه، تعبیر به جاهلیت میکنه. معنای جاهلیت اینه که زندگی مردم در همه شؤون اقتصادی و سیاسی و خانوادگی و اجتماعی و اخلاقی در سیطره یک فرهنگ 100% باطل و ابلیسی و شیطانی بود. با این تعبیری که پروردگار داره معلومه که در چنین فضایی حق کشی، تعطیل حق، منع از حق حرف اولو میزنه. در چنین فضایی هر نوع ظلمی، ستمی، غارتگری، تقلبی، حیله‌ای، مکری حرف اولو میزنه. در چنین فضایی زن بدبخت‌ترین موجود، مرد پست‌ترین موجود. هر حقی در اون فضا پایمال بود. برای فرزندان پدر به عنوان پدر لحاظ نبود، مادر به عنوان مادر لحاظ نبود، برای پدران و مادران فرزندان لحاظ نبودن. دخترداری آر و ننگ شمرده می شد. اگر هم دختری رو زنده می گذاشتن برای او هیچ حقی قائل نبودن، به هر که خودشون دلشون می خواست دخترشون رو شوهر می دادن. زن مالک هیچ مالی نمی تونست باشه. زن برده مرد بود و مرد هر گونه سوء استفاده ای رو که لازم می دونست مرد هر گونه سوء استفاده ای رو که از زن خودش لازم میدونست میدانش براش باز بود، با زنان خودشون و فروختن ناموسشون به مردان غریبه زندگیشون رو اداره میکردن. قرآن میفرماید اذا بشر احدهم بالانسا، اگه به یه مردی که بیرون بود، خبر از خانه نداشت، خبر میدادن همسر دختر زاییده، زل وجهه مسودن من سوء ما بشر به، اینقدر فشار روانی بر او سخت می شد که رنگ سفید صورتش سیاه می شد از این خبر بدی که شنیده بود. و هو کظیم، پر از غیظ و خشم و کینه می شد. و بعد همون بیرون قبل از اینکه بچه رو ببینه، فرزندش رو ببینه، دختر رو ببینه، طرح می ریخت. قرآن می فرماید ایمسکهو علی هونن، آیا من این دختر رو که به دنیا آمدنش آبروی منو برده، منو ذلیل کرده، به دنیا آمدنش منو بیچاره کرده، انگوش نما کرده، لکه ننگ به من زده، این دختر رو با خاری تو سری خوردن، ذلیل نگر داشتن بذارم بمونه؟ امید و سهو علت تراب، یا همین الان بذارم زیر بغلم ببرم زنده زنده به گورش بکنم؟ بالاخره تصمیما بیشتر به این طرف تمایل پیدا میکرد که بچه رو بیان وردارن ببرن و زنده به گور بکنن. البته الانم اروپا، آمریکا، بعضی از کشورهای شرقی، تو ایران خودمون بعضی ها بدتر از اون عربای روزگار جاهلیت دختراشونو زنده به گور فساد و زلالت و گمراهی و آلودگی میکنن. این کشتن با اون کشتن خیلی فرق داره گناهش. اونا گناه کشتن بدن رو داشتن، اینا گناه کشتن عقل و روح و ناموس و عفت و کرامت رو دارن. قاتل بودن اینا با قاتل بودن اون عربای احمق بیشعور فرق میکنه. اینا گناهشون خیلی سنگین تر. حتی معنای کلمات زیبا رو تغییر داده بودن. شجاع به کسی نمی گفتن که در مقابل دشمن بیسته، به جنگ، جنگ حق علیه باطل. به کسی نمی گفتن که گلدور رو از گلدوری بندازه که به مردم ظلم نکنه، خان رو از خان بودن بندازه. شجاع به کسی میگفتن که از طلوع آفتاب امروز تا غروب بیشتر مال مردم رو با اسلحه برده و صاحبان مالو کشته. شب می اومدن دور هم دیگه میشستن، تعریف میکردن، افتخار میکردن. یکی میگه من امرو حمله کردم به چند تا چادر نشین، 6 تا زن رو کشتم، 4 تا بچه رو کشتم، 5 تا مرد رو کشتم، 5 تا فرش آوردم، 4 تا گلوبند آوردم، 6 تا گوشواره آوردم. زندگی معیشتی روزمره رو به این صورت اداره میکردم. از نظر عبادت هم 360 بت با دست خودشون ساخته بودن و تراشیده بودن و عبرده بودن در مقدس ترین مکان عالم، کعبه، بیت الله، که اولین بار به دست آدم ساخته شد، در طوفان نوح خراب شد. دو پیغمبر اولی العزم و غیر اولی العزم، ابراهیم و اسماعیل، کعبه رو ساختن به عنوان خانه توحید، خانه عبادت، قبله. اینجا رو مردم کرده بودن مرکز 360 بت. بعد از ظهر می اومدن تو مسجد الحرام بساط قمار پهن می کردن. سالی یک بار زن و مرد مخلوط با هم اوریان طواف می کردن. چیزی نبود که اون مردم به آلودگی نکشیده بود. این دیدگاه قرآن. البته آیاتی در قرآن وضع مردم اون زمان رو بیان میکنه که خب خوندنش و توضیح دادنش یه فرصت گسترده میخواد. به قول حافظ، آسود شبی باید و خوشمحتابی، که یک سال آدم بشینه اون آیات رو هر شب بگه و تحلیل بکنه، که بیدینی و جدایی از فرهنگ پروردگار مهربان عالم چه بلاهایی به سر مرد و زن آورده بود در همه شوم، در همه اون. خون انسان برای کسی محترم نبود، دادگاهی وجود نداشت، قاضی وجود نداشت، حاکمی وجود نداشت. هر مدتی هر کی با شمشیر زورش میرسید میشد حاکم مکه، همه کاره مکه، شهرهای برجسته مکه. ابو لهب بود و ابو جهل بود و عاص بن وائل بود و ابو سفیان، ریشه فساد در صدر اول اسلام بود و زن ابو سفیان هم کارگردان مجالس عیش و نوش بود، همسر این مرد بود، ولی در اختیار همه مردان بود با خوشحالی شوهرش. این یه دورنمایی از اوضاع مردم قبل از بعثت پیغمبر. در ایران، در هند، در یونان، در مناطق افریقایی و در مصر و کشورهای مختلف اون روز، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می‌فرماید اولا همه ملت‌ها رو در خواب سنگین غفلت می‌دیدیم و در تمام ملت‌ها ستون‌های درستی و صدق و کرامت و شرف و بزرگواری از ریشه در آورده شده بود. امیرالمومنین از ایران اون روز هم تعریف نمی‌کنه. ما این که ایران قدیمو به رخ می‌کشیم. 7000 سال تمدن، چه تمدنی؟ شاهان ساسانی برای مملکت چه کردن؟ شاهان هخامنشی برای مملکت چه کردن؟ یکی از کارهایی که شاهان ساسانی و هخامنشی کمک دادن به این بود که این فرهنگ رو بر مردم حاکم کردن که موجود مقدس در عالم آتشه. آتش روشن می‌کردند. برای روشن نگاه داشتن این آتش میلیون‌ها تومان به پول اون زمان خرج می‌کردند. آتشکده می‌ساختند، اداره براش درست می‌کردند، رئیس و مدیر می‌ذاشتند، حقوق می‌دادند که آتش این منقل خاموش نشه. به عنوان یه موجود مقدس، فرهنگ اوستایی بر این مملکت حاکم بود و معبود مردم ایران آتشی بود که با دستشویی یه سگ خاموش میشد. شما نمیدانید پیغمبر به شما چه خدمتی کرد. شما نمیدانید پیغمبر این ملت ایران رو از چه چاه زلالتی نجات داده. نه تنها ایران، امیرالمومنین میفرماد شما قبل از پیغمبر کشوری رو پیدا نمیکنید که در اونجا در شؤون مردم درستی و فضیلت حاکم. کجا پیدا میکنه؟ یه دی تو همین ایران، تو منطقه تیسفون بلند شدن، حرفشون این بود که ما از ظلم و ستم انوشیروان خسته شدیم، مالیات‌های سنگین رو نمیتونیم بپردازیم، قوانین دولتی ما رو در محاصره اعصاب و روان گذاشته، ما زندگیمون سخت داره میگذره، بچه‌های ما حق درس خوندن ندارن. فقط 4 طایفه تو این مملکت خوش بودن: درباریان، دبیران، معبدان، رؤسای ارتش. تمام پولای مملکت مال این 4 گروه پول اونا را هم باید مردم تأمین می‌کردن. همین بلند شدن گفتن به ما آسان بگیری، به ما ظلم نکنی. مدارک این مطلبم از کتابای اسلامی من نقل نمی‌کنم، نه مال قرآن، نه مال نهج البلاغه، از کتابای خود ایرانی‌ها نقل می‌کنم، تاریخی که خود تاریخ نویسان ایران نوشتن. انوشیروان دستور داد جلوی مردمی که بلند شدن میگن ظلم نکنی بگیرید، در مناطق مختلف 100000 نفر رو گرفتن بردن زندان. به انوشیروان گفتن خرج اینا تو زندان سنگینه، ما با اینایی که مخالف حکومت شما انوشیروان هستن چه کنیم؟ داستان مال قبل بعد پیغمبره. انوشیروان که یه دیکتاتور بود و همه قوانین مملکت اون یه نفر میداد، مجلسی نبود، مشورتی نبود، عقلای دورشون نبودن. گفت تمام این 100,000 نفر رو ببرید در یه گودال بزرگی که پر لجن میکنید، مچ پاشون رو بگیرین، بلندشون کنین، از سر بدینشون تو لجن تا شکم، انقدر نگر دارید تا تو لجن خفه بشن. 3 شبانه روز 100,000 نفر آبا و اجداد شما رو به این شکل به حکم انوشیروان کشتن. این جناب عادل بود، این عدل بود قبل از پیغمبر، اون دخترداری بود قبل از پیغمبر، اون زنداری بود قبل از پیغمبر، اون اعتقاد به 360 بت و آتش مقدس و در هندم اعتقاد به گاو مقدس بود و اون هم سیاست مردم عالم بود. شما تاریخ روم رو هم بخونید، روم شرقی رو. تاریخ روم شرقی رو. همین کنار اون ترکیه قبل از بعثت پیغمبر، اگر خانواده مرد و پسر و دخترش از زن خونه ناراضی می شدن، یعنی شوهر می گفت من از این زن ناراضیم، بچه هم با پدر دست یکی بودن، بخوانید در تاریخ‌های حتی اروپا این حرف رو بخونید. یه دیگه بزرگی می زاشتن، روغن زیتون توش می ریختن، چون اونجا منطقه روغن کشی بود، زیرشو آتیش میکردن، وقتی روغن زیتون به جوش میرسید زن رو لخ میکردن مینداختن تو اون دیگ، شوهر و بچه ها وای میستادن تا کاملا آب بشه، کف بزنن، خوشحال بشن، بیان شیرنی بخورن، کیک بخورن. این وضع زن. حالا در هند چگونه بوده، در اروپا، در افریقا، من که یه شبه نمیتونم کل دنیا رو براتون بگم که قبل از بعثت چی بوده. این علمی که امروز میبینید، این تمدنی که میبینید، این کارخونهایی که داره کار میکنه، این همه رشته های دانش، این دانشگاه ها، این کتابخانه ها، این استادها، گرچه تمدن به دست ستمگرانه، گرچه حکومت در 5 قاره به دست ستمگرانه، ولی خوبی های این تمدن والله قسم در این دنیا از برکت وجود پیغمبر اسلامه. اگر به سطح او نبود، وحشیگری الان در دنیا 100 برابر الان بود. الان هم دنیا دنیای وحشیه. شما میبینید که در عراق چه میکنن، در افغانستان چه میکنن، در کشورهای دیگه چه میکنن، اونجایی هم که جنگ نیست، پنجه‌های قوی‌تر از خوک در خون مردمه و دارن خون ملت‌ها رو میمکن. ولی خوبی‌های تمدن مال پیغمبر اسلام. دنیا قبل از پیغمبر این گونه نبود، این دانشگاه ها رو نداشت، این رشته ها رو نداشت. باورتون نمیشه، کتاب گوستاو لوبون پاریسی رو بخونید. یه مسیحی اروپایی نوشته ما اروپاییان سر سفره ای نشستیم برای تقویت تمدن که 1,000 سال برای پر کردن این سفره دانشمندان اسلام زحمت کشیدن. تاریخ تمدن جورجی زیدان رو بخونید. گذشته قبل از پیغمبر رو میخواین بدونید چی بوده؟ البته من همه این کتابا رو مطلق به صورت مطلق قبول ندارم، حرفای درستش رو قبول دارم، نادرستم داره تو این کتابا. تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید، که خودش 7-8 سال میکشه آدم بشینه بخونه این تاریخ رو. تاریخ آلبر ماله رو بخونید، تاریخ یونان قدیم رو بخونید، تاریخ ایران در زمان ساسانیان رو بخونید، تاریخ ایران در زمان هخامنشیان رو بخونید، تاریخ ایران رو در زمان سلوکیدی ها بخونید. اینا رو من خوندم، ولی کی بیان بکنم برای مردم که وجود مبارک رسول خدا چه خدمت عظیمی به جهان تا قیامت کرده، ولی 99% مردم جهان از بعد مرگ پیغمبر تا حالا نسبت به پیغمبر نمک حرام ترین حیوان بوده. که عده کمی به پیغمبر از زمان خودش مؤمن شدن تا الان، که این عده کم قاطی این همه نمک به حرام انواع بلاها رو کشیدن و مردن، و حالا نوبت شما و شیعیان عرب و مظلومین افغانستان که کنار این همه حیوان اروپایی و آمریکایی باید اینقدر بلا بکشید و نفاق داخلی. البته این بلاها رو باید به خاطر پیغمبر تحمل کرد. مگه سلمان ها تحمل نکردن؟ مگه ابوذر ها تحمل نکردن؟ مگه مالک اشتر ها تحمل نکردن؟ مگه این 72 نفر کربلا زیباترین تحمل رو از خود نشون ندادن؟ امام زمان به امام حسین میگه، میگه روز عاشورا هر چی فرشته خدا آفریده بود از تحمل تو بهت زده شد. که چی میشه یه انسان در میان این همه موج بلا به اندازه یه ارزن خودشو نمیباز؟ دینداران واقعی باید بلا بکشن، هیچ چاره ای نه. بله روزی پرونده بلا خاتمه پیدا میکنه که یه حکومتی پیدا بشه، تمام بدنه حکومت اولا خودشون عادل باشن، در خانواده هم با زن و بچه عادل زندگی بکنن، و بعد عادل بودن خودشون و عادل بودن زن و بچهشون مردم رو سر سفره عدالت بنشانن که در تمام کره زمین دیگه کسی هوس ظلم و حق کشی و پامال کردن حقوق مردم است به ذهنش نیاد. اینا رو خدا در قرآن اسمشونو گذاشته صالحون. ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اگر بدنه حکومتی کلش عادل نباشه و در خانه دارای عدالت زندگی نکنن و جامعه هم پذیرای عدالت نباشه، حکومت عدالت امکان نداره، امکان نداره. حاکمان باید بی هوای نفس باشن، حاکمان باید در باطنشون 360 بت نداشته باشن، ملت باید میل به بت پرستی در باطن نداشته باشن، زن و مرد باید پذیرای عدالت الهی باشن، اون وقت دیگه اهل دین مشکل نمیبینن، بلا ندارن، اهل دین دیگه سختی نمیکشن. این روزگار قبل از بعثت پیغمبر اما وقتی رسول خدا اومد، من مختصر براتون میگم، برای مسئله اقتصاد از طریق قرآن و اندیشه الهی خودش اعلام کرد هر رشته اقتصادی که نسبت به جامعه حالت زالو و مکیدن خون مردم ضعیف و توده بیگناه ملت رو داشته باشه حرام و صاحبش جهنم، ربا حرام، غصب حرام، رشوه حرام، اختلاس حرام، تقلب در جنس حرام، تدلیس حرام، بازار رو 4 تا 5 تا به دست بگیرن تا هر جوری بخوان قیمت رو ببرن بالا حرام، احتکار حرام، انحصار حرام، دزدی حرام، کم فروشی حرام، تا چه مقدار حرام؟ یعنی اشل حرام از میلیارد تا چه مقدار حرام؟ پیغمبر با قرآن اعلام کرد فَوَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، حرام به وزن دانه ارزن باشه حرام، کمترش حرام. فرض بکنید یه آدمی تشنه، هوام گرم، از بغل میوه فروشی داره رد میشه، شلوغم هست، میوه‌ام فراوون تا بیرون مغازه چیده است، یه سوزن از جیبش در میاره، از این سوزن میخیایی که توی اگاه ها میذاشتن قدیم کاربرد داشت، خیلی سوزن ریزیه، یواش میکنه توی انار، یه ذره و انار به این سوزن مالیده میشه میخوره. قرآن میگه قیامت دادگاه داره و باید تو و صاحب انار روبرو هم دیگه قرار بگیرین، اگه رضایت داد آزادی، رضایت نداد جریمه شو باید بکشی و آزاد بشی. خب مردم درآمدشون از کجا باشه؟ پیغمبر اکرم کسبا رو ردبندی کرد، فرموده من اگه بنا باشه در یه مملکت نبض اقتصاد رو به دست بگیرم، اول کاری رو که تو مملکت رشد میدم، گسترده میکنم، دامداریه. فدای تو ای پیغمبر. شما الان حساب کن گاو، بز، گوسفند، نرش، ماده، شتر، اینایی که دامن، الان دامداری بسته به چند رشته اقتصادی؟ شیر دام، کره شیر دام، پنیر شیر دام، سرشیر شیر دام، خامه شیر دام و دارویی بودن شیر، پوست دام، روده دام، استخوان دام، دامایی که خدا خلق کرده، غیر یه عضوشون کل موجودی دام رو بر مردم حلال کرد. شما بگو خب اگه مملکت ایران تمام استانا دامداری گسترده بشه، اینا رو باید ببرن صحرا، علف صحرا رو چه باید کرد؟ من چقدر گیر دام علف میاد؟ قرآن گفته مردم مملکت همه نه یه طایفه، اهل ایمان و تقوا بشن من خدا رو امتحان بکنن. همه که مؤمن و با تقوا شدن، کل 70 میلیون گناه و زمین گذاشتن، تمام کبیرای مملکت و سرسبز تحویلشون. اما مردم خدا رو باور ندارن که بخوان امتحانش بکنن. الان بیدینا رو امشب اگه می آوردن تو این مجلس، زنان بیهجاب، بدهجاب، اینایی که خوشگذرونن، شب نشینن، روابط نامشروع با هم دیگه دارن، به این حرفا میخندیدن و میرفت، چنانچه به خود انبیا خندیدن. قرآن اینم طرح قرآن برای سرسبز شدن کل کشور و پر شدن رودها و بیرون آمدن چشمه‌ها و پر شدن قنات‌ها و آباد شدن باغ‌ها. ولو ولو میگه یعنی گوش نمیدن، اما حالا طرح داده. ولو ان اهل القرى، اگر مردم کشور آمن و تقو مؤمن بشن و گناهانو کنار بذارن، لفتحنا علیهم برکات من از سماع و ارض، هر چی برکت در بالاست و در زمینه درشو به روشون باز میکنه. اومد 5 میلیون دام توی استان بره صحرا. شما جوونا یادتون نیست؟ شما جوونا پدراتونم نه، پدر بزرگاتون بپرسید. منطقه زابل، نه همه سیستان و بلوچستان، زابل و کرمانشاه، همین دوتا منطقه گندم کل مردم مملکت رو میداد. فقط کرمانشاه خالی به تمام ایران روغن 18 کیلویی خالص 100% میفرستاد، اضافه هم میومد، چون بیشتر مردم مؤمن بود، خوب بودن، درستکار بودن، مال مردم خور نبودن، زناکار نبودن، بیهجاب اینقدر نداشتن مردم. دهاتای غرب مشهد، خود مشهد دهاتای غربش، دهات دهاتای لای کوها و یه قطعه نیشابور، سیبش از خوراک ملت ایران اضافه میونه. اینا رو من خودم یادمه. الان ما داریم میوه و محصول رو به زور کود شیمیایی اضافه میکنیم و تولید میکنیم، نه با عنایت خدا، نبا رحمت پروردگار. گفت اگر بنای انتخاب شغل باشه، اول دام داری، دو کشاورزی. یعنی اگر بیابونا کم آوردین، علوفه، یونجه، جو، گفت دامتون اگه یک سال کامل صحرا بود زکات داره، اگه غذاشو خودتون دادین بخشیشو، بخشیدمتون، زکات نداره، دام مال خود. کشاورزی، و چه عنایتی به کشاورزی داشت پیغمبر، چه عنایتی. من به متولیان امور از رو منبر پیغمبر میگم، من چون شمال رفت آمد زیاد دارم برای منبر، برای سخنرانی، به این شکلی که زمینای برنج و کشاورزی و باغداری داره تغییر کاربری داده میشه با پولای کلون
و باز ندوبن ما 20 سال دیگه استان گیلان و مازندران به این شکل نخواهیم داشت. تمام ویلا و 90% برای شبهای گناه. کجا دارین میرین؟ یه کاری بکنیم که 10 سال دیگه دستمونو طرف بلغار دراز نکنیم بگیم به ما پنیر بفروشیم، دستمونو به هلند دراز نکنیم بگیم به ما کره بدیم، دستمونو به خارج دراز نکنیم بگیم به ما یونجه و جو بدین، داره میمیره دامهامون. اونا هم بگن جنس میخوان با کمال میل، نصف قیمت هم میدیم، اما امضا بکنید که ما هر وقت گفتیم به راست راست به چپ چپ بگین چپ شد. اما سومین کسبی رو که انتخاب میکنم اسم برد صنعت، ولی در رده سوم صنعتونم با حساب، نه اینکه شهراتون قبرستان ماشین بشه و هواتون قاتلتون بشه، نه این صنعت. و چهارمین کسبی رو که انتخاب میکنم تو رده بندی تجارت. تو رده بندی تجارت کشور ما هم عجیب زمینه داره برای دامداری و کشاورزی. دامداری و کشاورزی تولید کار میکنه حسابی، به شرطی که من تکبر از دامداری و کشاورزی نداشته باشم، به شرطی که بابام نگه تراکتور رو روشن کن زمین و شخ بزن بگم بی سواد دهاتی، من لیسانسم، من عملا برم پشت تراکتور بشینم. آدم ها آدم باشن، انسان باشن، با کرامت باشن، آقا باشن. انبیا کشاورزی کردن، انبیا دامداری کردن، انبیا اهل صنعت بودن. علمناه و صنعت لبوس، چرخ ریسی رو خود آدم با عنایت خدا به وجود آورد. تمدن از اول بوده در یه مرحله ضعیفی، کم کم قوی شده. این مال اقتصاد، این نگاه پیغمبر. بعدم گفت هر جا زمین هست آب هست نکارید و محصول تولید نکنید، ملعون هستید. امیر المؤمنین فرمود نسبت به قطع زمین ها مسئولید قیامت. قرآن میگه جعلکم خلائف فی الارض لیستعمرکم فیها. زمین ایران رو، زمین کجا رو کجا رو دادم به شما بندگانم که کلشو آباد بکنید. آبادی اول به کشاورزی و دامداریه. و بعد به کشاورزا میگه، اینو همتون نشنیدی، اولین بار بعضیاتون میشنوید، به کشاورزا میگه چاله رو کندید، سطل آبم آماده کردی، نهال کنارتونه، نهال سیب پرتقال، نارنگی، لیمو، گلابی، نهالی که 6 سال دیگه میخواد محصول بده. یه مرتبه از آسمان فریاد بلند شد که مردم کره زمین 5 دقیقه دیگه قیامت میشه، خورشید تاریک میشه، ماه قطع قطع میشه، ستارگان فرو میریزه، زمین خراب میشه، کوها مثل پنبه زده میشه. به تمام کشاورزا گفته حق ندارید فرار بکنید برید خونتون. تا قیامت نشده ما نهالو بکاریم، آبم بدین، به شما چه میخواد قیامت بشه برید، بعد 5 دقیقه دیگه میمیرین. اگه نهالو بذارین و برین قیامت مسئولی. این نگاهش به کشاورز. خدا میدونه پیغمبر به شما انسانها چه خدمتی کرد. و اما مسئله حکومت از دیدگاه پیغمبر، اون رو دیشب بسیار متین و قوی از قرآن شرح دادم. پیغمبر یک انسان 100% سیاسی بود. سیاستش این بود که عدالت به طور گسترده پیاده بشه. این معنی سیاست بوده در پیغمبر. هیچ معنی دیگه‌ای در سیاست پیغمبر پیدا نمی‌کنه. اقامه عدل. و اما برای دختران، زنان، باید این کتاب نظام خانواده‌ای که من نوشتم 28 بار تو ایران چاپ شده، به 7 زبان دنیا ترجمه شده، بخونید ببینید نگاه پیغمبر به زن و حقوق زن و دختر و حقوق دختر چیه. پیغمبر خودش هم دختردار شد. دخترش هر وقت می اومد تموم قد جلوش بلند می شد. جامعه قبل از بعثتش دخترها رو زنده به گور می کردن. بلند می شد وای می ساد. بعد دختر می اومد جلو خم می شد دست دختر رو می بوسید. پیغمبر و خدا گفته سرمش بتونه. بعد گفت یه جوری با دختر رفتار کنید که خیلی کم اشک چشمش درآید. به دختر محبت کنید. میوه میارین خونه رده‌بندی کنید، اول بدین دست دختر. میخوایم شوهرش بدین، شوهر مناسب که اذیت نکشه براش انتخاب بکنید. هر روز از دخترتون خبر بگیرین. هر روز خودش میومد در خونه زهرا وای میستاد فاطمه جان زندگیت خوبه بابا، با شوهرت با بچه‌هات خبر بگیرید از بچه‌هاتون از دخترانتون. فکرش این بود، طرحش این بود که زندگی رو در کل مملکت تبدیل به حیات طیبه کنه. اما وقتی که بدنش رو تو قبر گذاشتن، جریان نفاق در مدینه آماده کامل شد که به تمام طرحهای پیغمبر حمله کنه و همه رو به تعطیلی بکشه و در 90% بدنه جامعه در این 1500 ساله تمام طرح‌های پیغمبر به تعطیلی کشیده شد. یه تعداد شما شیعه ها هستید که طرح‌ها رو دارین عمل میکنید، اونم در یه اشل خیلی کوچیک، نه در حد مملکت. چه دلی از پیغمبر سوزوندم، چه دلی از علی سوزوندم. زهرا رو چی بگم برات، چی بگم برات، با چه طاقتی براتون بگم که اومد تو مسجد فقط برای این که بگه چمه به حاکمی که بعد مرگ پیغمبر به دیکتاتوری حاکم شده بود. پشت پرده گفت، گفت تا حالا پسر ابو قحافه شنیدی بیماری بره دکتر، دکتر بگه چته، بگه قلبم میسوزه، دکتر معاینش بکنه بگه یه زخمی رو قلبته، هیچ راهی نداره مگه طاقت بیاری. ما باید یه میله آهنی نازک تو آتیش سرخ بکنیم، اون وقتا که دستگاهی دیگه نبوده، از سینت بدیم تو زخم و بسوزونیم. با قلب من همین کارو کردین، ولی این میله آهنی رو که دادین تو قلب من دیگه در نیووردین. تمام لحظات قلبم دارد میسوزه، داره آتش میگیره و هرچی ناله میزنم کسی به داد من نمیرسه. عاقبت بلند شد اومد کنار قبر پیغمبر، خودشو رو قبر انداخت، ابتا رفعت قوتی ولکمد و قاتلی، بابا بلند شو ببین قصه داره منو میکشه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.